سلام به شما. امروز میخوایم نگاهی بندازیم به یه کتاب خیلی جالب. کتابی که رفته سراغ یه سوال بزرگ. اقتصاد 100 سال دیگه چه شکلی میشه؟
سلام، بله، کتاب 100 سال دیگر.
که خب دیدگاه‌های 10 تا اقتصاددان خیلی برجسته رو جمع کرده. حتی برنده نوبل هم بینشون هست.
دقیقاً.
و هدف ما اینه که نکات کلیدی و شاید جذابترین دیدگاه‌ها رو از این منبع برای شما بیرون بکشیم. ببینیم اصلاً چه نیروهایی قرار آینده رو شکل بدن.
همینطوره. و نکته مهمش اینه که کتاب نمیخواد یه پیشبینی خطی و ساده بده.
نه اصلاً.
تأکیدش روی روندهای عمیق‌تره. مثلا جمعیت، فناوری، محیط زیست و خیلی مهم، نهادها، یعنی قوانین بازی چی هستن.
درسته. بیشتر شبیه یه جور کاوشه توی سناریوهای ممکن.
بله، یه کاوشه نه یه پیشگویی قطعی.
بسیار خوب، موافقم. بیایید از همین بحث نهادها شروع کنیم که دارا نجم اغلو خیلی روش تأکید داره.
بله، بحث مهمیه.
اون میگه فرق اصلی کشورها توی مثلا منابعشون نیست، بلکه توی کیفیت قوانین و نهادهاشونه، هم سیاسی هم اقتصادی.
آها.
و یه تمایزی هم قائل میشه بین نهادهای فراگیر و استخراجی. این چرا اینقدر مهمه به نظرتون برای 100 سال آینده؟
خب ببینید، به گفته عجام اغلو، نهادهای فراگیر یعنی اونایی که مثلا حق مالکیت رو تضمین میکنن، فرصت برابر میدن، رقابت منصفانه ایجاد میکنن، اینا موتور اصلی نوآوری و رشد پایدارن.
خب
ولی نهادهای استخراجی، اونایی که فقط به نفع یه گروه خاص کار میکنن، شاید یه رشد کوتاه مدتی هم بدن ولی تهش میرسن به رکود و نابرابری شدید
و بی‌ثباتی احتمالاً.
دقیقاً. و نکته جالبش اینه که میگه حتی تکنولوژی پیشرفته‌ام اگه توی سیستم استخراجی باشه میتونه نابرابری رو بدتر کنه.
جالبه، یعنی خود قوانین بازی میتونن اثر تکنولوژی رو عوض کنن.
بله، کاملا.
خب این بحث نهادها خیلی زیربناییه، ولی بریم سراغ یه نگرانی که شاید ملموستر باشه برای خیلیامون. آینده شغلا، مخصوصا با این موج هوش مصنوعی.
آره، بحث داغیه الان.
اندرو ماسکولل یه هشدار جدی میده. میگه اتوماسیون ممکنه تا 40% شغلای صنعتی رو یا حذف کنه یا کلن زیر و رو کنه.
40%؟ خیلی زیاده.
آره، مقایسش میکنه با انقلاب صنعتی و اون موقع که سهم کشاورزی خیلی کم شد، ولی میگه این دفعه سرعتش خیلی خیلی بیشتره.
دقیقاً، چالش اصلی همینه، سرعت. این سرعت بالا فرصت تطبیق رو کم میکنه، یعنی فرصت این که آدم‌ها مهارت جدید یاد بگیرن، جابجا بشن.
خب راهکار چیه؟
ماسکولل چند تا ایده مطرح میکنه، مثلا درآمد پایه جهانی. شنیدی؟
آره، اینکه یه پولی به همه بدن بدون شرط.
بله، یا مالیات بر ربات‌ها. هرچند این دومی مخالفم زیاد داره، میگن نوآوری رو کند میکنه.
خب بحث پیچیده‌ایه.
اصل بحث اینه که چطور هم نیروی کار رو آماده کنیم برای مهارت‌های جدید، هم این ثروت بزرگی که از تکنولوژی میاد رو عادلانه‌تر پخش کنیم.
و این فقط یه مسئله داخلی نیست، نه، درصد جهانی هم مطرحه، مخصوصا وقتی بحث محیط زیست میاد وسط.
او بله، خیلی هم جدی.
آنگوستیتون یه پیشبینی میکنه که واقعا تکان دهنده است. میگه تا 100 سال دیگه ممکنه بیش از 500 میلیون نفر مجبور به مهاجرت بشن.
500 میلیون؟
به خاطر تغییرات اقلیمی و عمدتاً هم از کشورهای در حال توسعه، یعنی کشورهایی که کمترین نقش رو تو ایجاد این بحران داشتن.
و این دقیقا میزنه به قلب بحث عدالت اقلیمی و اون شکاف شمال و جنوب که همیشه هست.
خب پیشنهادی هم داره؟
دیتون پیشنهاد یه جور صندوق جبران خسارت جهانی رو میده که کشورهای صنعتی کمک مالی کنن به کشورهای آسیب دیده تا بتونن با این تغییرات کنار بیان.
که خب توی مذاکرات جهانی اقلیم هم خیلی روش بحث میشه همیشه.
بله، و دیتون تأکید میکنه نابرابری فقط پول نیست، دسترسی به محیط زیست سالم هم مهمه. بی‌توجهی به اقلیم یه جور نابرابری بین نسلی هم هست، یعنی ما داریم به نسل‌های بعد ظلم می‌کنیم.
درسته. خب با این همه پیچیدگی نهادها، تکنولوژی، اقلیم و این همه عدم قطعیت، اصلا پیش‌بینی ممکنه؟
سوال خوبیه.
آویناش دیکسیت اینجا یه مفهوم جالبی میاره وسط، مخوت عدم قطعیت.
آره، مفهوم جالبیه.
انگار هر چی تو آینده دورتر رو نگاه می‌کنی، دایره چیزایی که ممکنه اتفاق بیفته بزرگتر میشه، و شوک‌های غیرمنتظره مثل بحران مالی، پاندمی، فجایع طبیعی، اینا انگار اجتناب ناپذیرن.
دقیقاً. دیکسیت هم همینو میگه. میگه به جای اینکه الکی زور بزنیم آینده رو دقیق پیش بینی کنیم، باید تمرکزمون رو بذاریم روی تاب‌آوری.
تاب‌آوری یعنی چی دقیقاً؟
یعنی انعطاف پذیری سیستم هامون. اینکه بتونیم با شوک‌ها کنار بیایم، چطوری؟ مثلا ذخیره استراتژیک داشته باشیم، برنامه‌های پشتیبان، قراردادها و سیاست‌های طراحی کنیم که دستمون رو باز بذارن برای واکنش سریع به تغییرات.
مثل آپشن‌های واقعی، ریل آپشنز که تو مدیریت میگن؟
یه چیزی تو همین مایه‌ها. یعنی ارزش اصلی تو توانایی واکنش به ناشناخته هاست، نه پیش‌بینیشون.
پس کتاب 100 سال دیگر یه جورایی مثل یه نقشه میمونه، نه نقشه خود مسیر، بلکه نقشه نیروهایی که دارن این مسیر رو شکل میدن.
دقیقاً.
نیروهای مثل نهادها، تکنولوژی، اپلیم و خود این عدم قطعیت. اینا دارن زمین بازی اقتصاد قرن آینده رو برای شما ترسیم میکنن.
و نکته کلیدی همینه که این آینده از پیش تعیین شده نیست.
یعنی به خودمون بستگی داره.
کاملا به انتخابای امروز ما بستگی داره. اینکه چطور تکنولوژی رو مدیریت می‌کنیم، چطور به بحران اقلیم جواب میدیم، نهادهامون رو چطور اصلاح می‌کنیم، نابرابری‌ها رو چطور کم می‌کنیم.
درسته.
این کتاب انگار یه دعوت به فکر کردن بلند مدت تو دنیایی که معمولاً همه چی کوتاه مدته.
یه دعوت به مسئولیت پذیری در قبال آینده. بسیار خوب. این اقتصاددان‌ها خب تمرکزشون روی آینده اقتصاد بوده.
بله، طبیعتاً.
اما شاید یه سوال عمیق‌تر برای شما که دارید گوش میدید باقی بمونه. با این همه تغییرات بزرگ تو کار، تو محیط زیست، حتی شاید تو نحوه تصمیم‌گیریمون با کمک هوش مصنوعی، هویت ما، ارزش‌های ما، حس تعلق ما به عنوان انسان تو 100 سال آینده چطور تغییر میکنه؟
سوال عمیقیه.